بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضر باشید در چهارشنبه ها که تحت عنوان فقه سیاسی یا دقیق‌تر فقه سیاست مباحثی داشتیم. اولین مسئلمون این بود که آیا تشکیل حکومتی با محوریت شریعت، یعنی شریعت محور، شریعت مدار، حالا از این که فارغ از این که حالا شکلش چجور باشه، آیا در اصل غیبت امام علیه السلام مشروعه یا نه؟ ابتدا رفتیم سراغ کلمات بزرگان و برداشت هایی که از این کلمات داشتیم. خیلی اینجاها بعضی ها بگم بهتون بی‌دقتی کردن یا از یه جمله برداشت دیگه ای کردن دیگه، حالا حرفی که زده شد. اما از کلمات بزرگان که بگذریم، باید ببینیم میتونیم دلیل دیگه‌ای غیر از کلمات علما، چون این کسی بگه ضرورت فقه اجماعیه، خب حرف ناصحیحیه. تازه بعد مطرح میشه که اجماع تو این مسائل مگر اعتبار داره با توجه به که دلیل دیگه پشتشه. ببینید، ما همین تحت عنوان ادله اثبات اگر انشاءالله امروز برسیم بحث کنیم، تا بعد برسیم به ادله نفی. ما دو کار باید بکنیم، ادله اثبات رو ببینیم و ادله نفی رو. یادتون باشه آخر درس هفته گذشته من عرض کردم که ما آیه ای از قرآن یا روایتی روشن بر این مطلب که صریحاً گفته باشه شاید بگیم نداریم. گرچه من نسبت به این روایتی که فضل ابن شازان از امام رضا علیه السلام نقل میکنه که حالا میرسیم و میخونیم، ممکنه برداشت کنیم که نه، این روایت برای مسئله ما صراحت داره، حالا تا برسیم. ولی از این روایت که بگذریم، دلیل خاصی ما پیدا نمی کنیم. ولی ببینید، یه مجموعه عناصر و مؤلفه هایی وجود داره که قائلان به مشروعیت تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت امام، حالا مشروعیت که میگیم ممکن تا مرز وجوب هم بینیم جلو دیگه، اینا رو قبلا گفتیم، اصل جواز یا وجوب، حالا وجوب هم وجوب مشروط اگر شرایط بود، یا حتی وجوب مطلق که بگیم باید شرایط هم آماده کرد، این بحثا گذشته. از این مجموعه کسی ادعا کنه که میتونه استفاده بکنه. ببینید، این کلمه مجموعه که ما میگیم اثر اتفاق نیست. بعضی وقتا خب یه مسئله یه روایت روشن داره، یه آیه روشن داره، خب این دیگه نمیخواد بگیم مجموعه. اما بعضی وقتا هست که یک مسئله یه مؤلفه هایی داره که اینا کنار هم بیاد، به تعبیری که ما گاهی به کار می‌بریم، در یک تعاضد حلقوی، یعنی کمک هم می‌کنن در کنار هم، تعاضد حلقوی در این کنار هم که قرار می‌دیم، از مجموعش به حالا بگیم یقین می‌رسیم، به اطمینان می‌رسیم، به هر حال به حجت می‌رسیم. پس این طور میشه مجموعه کلمات، ادله‌ای وجود داره که تک تک ممکنه ما رو نرسونه. مثلا ممکنه به یه روایتی در نهج البلاغه تمسک کنیم، گفته بشه خب این روایت سندش چیه، به یک کلامی از یک بزرگی تمسک کنیم بگن خب مگه کلام بزرگان حجته. ولی ببینید مجموعه رو وقتی کنار هم میذاریم، کسانی که میخوان قائل بشن به مشروعیت میتونن از این طریق قائل به مشروعیت بشن. حالا آرام آرام دوستان جلو میریم. ببینید اولین نکته اینه که ما شک نداریم که شارع مقدس در بعث رسول، فرستادن پیامبران و انزال کتب، کتب آسمانی، حالا چقدر بوده؟ انجیل، تورات، زبور، قرآن و کتب دیگه‌ای که ذیل بعضی مفسرین ذیل صحف ابراهیم و موسی دارن که چه کتبی بوده، مرحوم طبرسی هم داره، خواستید نگاه کنید. ببینید خدای متعال در بعث رسول، انزال کتب و تشریع مقررات، معمولا این ستا رو ما با هم میاریم، بعث رسول، انزال کتب، تشریع مقررات، شکی نیست که شارع مقاصدی داشته. یعنی ببینید هر کدوم اینا رو شک داریم بگیم شک داریم. مقاصدم که میگیم منظور هم علل و شرایع که علت هر حکم، هم مقاصد کلی، مقاصد کلان که بیشتر روی این الان تاکید داریم. شارع مقدس مقاصدی داشته که تحت عنوان اهداف دین، مقاصد دین یا مقاصد و شریعه یاد میکنن. اگر فقه و مصلحت رو دیده باشید اینا رو دیگه ما مفصل اونجا توضیح دادیم. حالا اگر کسی هم شک داره، سوره بقره آیات 129 151 213 آل عمران 164 اعراف 157 انفال حدید سوره جمعه دیگه آیات رو نشمردن، روایت هم روایات مختلفی که داره، تا حالا ذیل برگه آدرس ها رو ببینید دیگه یک کمی رد بشین، کاری که خودتون میتونید بکنید ما معطلش نشیم خیلی. پس خدای متعال اهدافی داره در بحث رسول، انزال کتب و تشریع مقررات. این هم آدرس هایی که هست، هم عقلمون اقتضا میکنه. اصلا اگه دیده باشید من اول فقه و مصحف با همین شروع کردم، با همین عبارت شروع کردم. ولذا تراثی که فضلا ما داریم از قرآن و روایات یه مقدارش مبین شریعت، یعنی مبین احکامه، مثل لله علی الناس حج البیت اذا قمتم الی الصلاه فاغسلوا وجوهکم، یه سریش مبین مقاصده، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان، چی داره بعدش؟ لیقوم الناس بالقسط، هو الذی بعث فی الامین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمة. یعنی کل تراث ما تقسیم میشه به اونی که مبین احکامه و اونی که مبین مقاصده، همش هم جز دینه، همش هم جز دینه. این که عرض میکنم اینا کنایه هست، بعضیا تا دوستان بحث مقاصد میشه و آیات مبین مقاصد مثل اینکه حبو اومده سرشون، همچون غیر خودی میدونن. خب اونم جز قرآنه، اونم جز روایاته. همینقدر که اذا قمتم الی الصلاه فاغسلوا وجوهکم جز دینه و باید در اطرافش بحث بشه، بله، هو الذی بعث فی الامین هم باید در اطرافش بحث بشه، اونم مبین مقاصد دیگه، چه فرق میکنه؟ ولی خب چیکار کنیم؟ دو، نکته دو که اگر شک دارید من بگید شک رو برطرف کنم، دینی که ما داریم دوستان، این تعبیر رو حفظ کنید بد نیست، چون نثر موزونه، هم جامعه هم جهانیه هم جاودانه. جامعه یعنی همه شؤون آدمیان رو فرا میگیره. اینطور نیست که مثلا بگه دین بگه من اومدم فقط رابطه شما رو با خدا فقط، اما رابطه شما رو با طبیعت، رابطه شما رو با حکومت، حکومت با مردم، مردم با مردم کار ندارم. خب اینجا میدونید که بعضی ها به اصطلاح اندیشه حد اقلی دارن، میگه دین در دو گزاره مثلا خلاصه میشه، یا اون یکی گفت که دین در معاملات یه لا تظلمون و لا تظلمون، بقیهش دیگه حوزه شریعت نیست، همونی که شما ها امروزه میگید سکولاریست سکولاریست. دین جامعه، البته جامعه در اون چی که مربوط به شؤون شریعته، چون اینا متاسفانه هر کدامش اصلا میدونید که توش افراط و تفریقه، که بعد اون آقا بگه فیزیک، شیمی، ریاضی، زیست، هندسه، هم گفت دیگه دو ضرب در دوی اسلامی، دو ضرب در دوی غیر اسلامی، یا مثلا فیزیک اسلامی، فیزیک غیر اسلامی، فیزیک فلان، شیمی اسلامی، شیمی غیر اسلامی. نه حالا اینا که دیگه بذارید بگن، ولی شکی نیست که ما معتقدیم به دین جامعه. حالا اگر هم شک داریم اون روایت اتفاقا سندش هم خیلی عالیه، روایت ابو حمزه سومالی، دیگه حالا سندها رو خودتون بررسی کنید، وقت نذاریم برای اینا، که امام باقر نقل میکنن از رسول خدا که رسول خدا در ودا فرمودن یا ایها الناس والله ما من شیء یقربکم من الجنه و یباعدکم من النار الا وقد امرتکم به، و ما من شیء یقربکم من النار و یباعدکم من الجنه الا وقد نهیتکم عن. یا در روایت محمد بن مسلم، اینا همه تو برگه هست، بعد خودتون تو پاورقیه بیارید بیرون، در روایت محمد بن مسلم روایت هم صحیح هست، امام صادق نقل میکنن از جد بزرگوارشون امیر المومنین که امیر المومنین فرمودن که من آنچرا که امت احتیاج داشت، جمیع ما تحتاج الی، من بیان کردم. پس ببینید این که ما ادعا میکنیم دین جامعه، یعنی همه شؤون انسانها رو میگیره، هم عباداتشونو، هم معاملاتشونو، هم روابطشونو با طبیعت، روابطشونو با حکومت، حکومت با مردم، همه اینا جزء دینه. حالا اگر خواستید فضلا، چون قرار شد شنبه هم ما درسمون تعطیل باشه و بریم انشاءالله برای دوشنبه، یک شنبه که تعطیل عمومیه، یه فرصت خوبی است دوستان این بخش فقه و عرف رو راجع به گستره شریعت، هم مقاله ما داریم هم بخشی از فقه و عرفه، اینو حتما بخونید، یعنی من باشم حتما میخونم، چون همه انظار اومده، تاریخش اومده، روایاتش اومده. چنان که مستعذری علاوه بر این که جامعه، جهانی هم هست. شک داریم که دین اسلام جهانیه؟ فرمود آنچه که امت احتیاج داره، امت یعنی عربستان، ایران، مصر، یمن و هرچ، جهانی و جاودان. و اینا دیگه مقتضای خاتمیت دیگه، وقتی ما میگیم دین رسول خدا خاتمه و خاتمه، یعنی هم جامعه، هم جهانیه و هم جاودان. خب اگر یه دینی فرض کنیم اینجوری، باید اهدافش هم متناسب با این باشه دیگه. یه دفعه دین فضلا مال یه جمعیت خاصه، یا یه آیینی میاد برای یه زمان خاصی، یا مثلا از اول میگه من کار به زندگیتون ندارم، فقط میخوام یه برنامه های مثلا سازندگی بدم، مثل یه شیخ و عارفی که شاگرداش میرن پیشش کار نداره به زندگی اینا، که میگه من میخوام شما رو توی یه سلوک ببرم، حالا خیلیش دکانه، بعضیش هم اونه واقعا حقیقت دکانم نیست، میگه من میخوام شما رو یه برنامه سلوکی بهتون بدم، این ذکر رو بگو، این کار رو بکن، کارم به زندگیش نداره. اما اگر بنا شد جامع باشه، جهانی باشه، قهرن اهدافش هم باید متناسب با این باشه. پس ببینید من دو تا نکته تا الان گفتم، دین اهداف داره، مقاصد داره، و چون دو جامع جهانی جاودان هست باید اهدافش هم متناسب با این باشه. از اینجا دوستان میرسیم به نکته سوم. اگر این حرفا رو قبول کردیم به هر دلیلی، آیا میتونه بدون دولت باشه؟ بدون دولت به معنای دولت مدرنا، همین که اصطلاح روز هست، یه حکومتی که بخواد این اهداف رو پیاده بکنه، آیا مثلا عدول مؤمنین میتونن این کار رو بکنن؟ آیا مثلا یه فقیهی بدون این که عده و عده داشته باشه؟ بله ممکنه در یه جایی مثلا یه فقیهی در یه شهری یک حکومتواری تشکیل بده، اما خب بقیه شهرها چی؟ مگه اسلام مال اون شهره؟ مگه دین مال اون منطقه است؟ اگر بگیم یه همچون دینی داریم، خب طبیعتاً باید این اهداف هم، یعنی یه دولتی باشه که این اهداف رو پیاده کنه. شاید اینم اضافه میکنیم بعد نبود، خب اگه اهدافش اینه میخواد پیاده بشه یا نه، یعنی لیقوم الناس بالقسط یزکیهم یعلمهم یزع عنهم اسرهم، اینا آیات مبین مقاصد، اینا میخواد پیاده بشه یا نه. ولذا قرآن رو نگاه کنید، وقتی که جامعه صالح مهدوی رو مطرح میکنه، میگه الذین ان مکناهم اقاموا الصلاة، یعنی اولین عنصر رو میاره، میگه اینا معروفا رو برپا میکنن، منکرات رو از بین میبرن، ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر تا آخر آیه. ببینید اگر ما هیچ روایت و نصی هم نداشته باشیم، من یک گلایه بکنم، گاهی بعضی ها که خواستن این بحث رو، میدونی که بحث به این شکل مطرح نیست، ممکنه توی نوشته این مقاله سطحی، ولی خب در حد یه بحث خارج داره مطرح میشه، ولی بعضی وقتا تو جاهای مختلف هم وقتی میخواد مطرح بشه، من مطمئنم این دلیل خیلی بهش توجه نشده، نه اینکه خیلی، اصلا نشده. شما این دلیل رو که از همین سیری که ما گفتیم، اهداف داره، اهداف باید متناسب با دین باشه، دین وقتی جهانی و جاودان جامعه اهداف هم اینه، و چنین هدفی اگر بخواد اهداف پیاده بشه بدون داشتن یک عده و عده و یک قدرت بنای دولت مدرن که آموزش پرورش داشته باشه، بهداشت داشته باشه، وزارت خارجه داشته باشه، وزارت کشور داشته باشه، حالا ممکنه بگیم اینا قراردادهای بشریه، ولی به هر حال بعضی جاها مثلا یه وزارت خوندن یه کشور دیگه، اینا مهم نیست، به هر حال باید دولتی باشه که اینها رو داشته باشه. دوستان اینا ببخشید آقای آدمش، این بیشتر جنبه عقلی قضیه بود، یعنی اگر از من سوال کنید که جنس این استدلال شما چیه، این مهمه ها، که خب این استدلالی که من کردم جنسش چیه، استدلال به قرآن بود، به روایت بود، یا به عقل؟ اگر دقت کنید درست بند بندش قرآن داشت، روایت هم داره، ولی مجموعه رو چی داره تشکیل میده؟ عقل. یعنی این عقل که میاد اینا رو میچینه کنار هم، البته تو چیدن صغرا کبرا اینها ممکنه از روایات کمک بگیره، از آیات کمک بگیره، به نظر من اگرم آیه‌ای هم نداشتیم که چندین آیه داریم، روایت نداشتیم که داریم، به نظر من کافی بود. یعنی اینکه دین اهدافی داره، این عقدش میکنه، البته آیه و روایت هم داریم، دین جامع و جهانی و جاودانه، خب عقد با توجه به بحث خاتمیت درک میکنه، ولی البته آیه و روایت هم داریم، و اینکه خب یه چیزی دولت میخواد این البته دیگه وجدان انسانه. حالا کس بگه نه همه این اهداف و نبود یه دولت هم در هرم انجام میده، اینجاست که دیگه راهش از راه ما جدا میشه. اما در عین حال ببینید، من برای اینکه احترام بذارم باز به افکار بعضی ها که رو بحث عقل و استدلال عقلی حساسن، بعضی روایات رو تو پاورقی آوردم که حالا بعد از پاسخ به سوال این عرض بکنم. بفرمایید آقا. اتفاقا وقتی چیزی خیلی واضح میشه خیر، یعنی وقتی یه چیزی از واضحات میشه و درک افهم، اولا که داریم، حالا یه بخش اندکی شما اینجا داریم میاریم هی اشاره میکنم، چقدر روایت داریم لابد للناس من امیر بر او فاجر، خدا چی باید بگه؟ باید که فقط باید بگه یا ایها الذین آمنو، چون میدونست ما در 1440 بحثیم حتا این صریحا بیاد بزا اومده. و به علاوه بحث، اجازه بدید، به علاوه بحث واضح خیلی وقتا به خاطر وضوحش مطرح نشده یا سوال نشده مطرح نشده. خیلی از مسائل گاهی شبهه میکنن، مثلا چرا صریحا امامت امیرالمومنین در قرآن نیومده؟ اولا جواب میدن که الا ما شاء الله ما ادله‌ای در خود قرآن به اشاره داریم که خیلی بهتر از صراحت. ثانیا پیامبر دیگه چه کار بایست بکنه نکرد؟ ثالثا اعتبار نمیدید که این مسئله به وضوحشه. من خودم در یه مناظری با بن قامری داشتم در مکه، وقتی بحثمون طولانی شد گفتم آقای بن قامری ولی یه چیز بگم به شما، ابوبکر، این قبلا هم دیگران به سنیا گفتم، منم از همونجا تو ذهنم بود ولی این چیز خودمه، تجربه خودمه، گفتم ابوبکر حکیمتر از پیغمبر بود خدایش. گفت چطور؟ گفتم هیچی، ابوبکر با 2 سال خلافت فهمید باید یکی رو بذاره بره، ولی پیغمبر همینطور رها کرد مردم رو رفت. گفت نه پیغمبرم کرد، نگفت که نه، گفت نه پیغمبرم این کارو کرد. این دیگه اولین بار داشت میگفت، گفتن کیو گذاشت؟ گفت ابوبکر رو، چون فرستاد برای نماز. گفتن که خب اتفاقا این نمیدونستم اونا دارن، اونجا فهمیدم که اونام دارن. گفتم خب، ولی وقتی پیامبر خبر شدن ناراحت شدن، بلند شدن گفتن منو ببرید نماز بخونم، پیغمبر رفتن نماز. گفت آره درسته، ولی خب وقتی پیغمبر باشه که خلیفش نباید نماز بخونه. گفتم خب پس اینم که نشد. ببینید میخوام عرض کنم این تعیین خلیفه برای وضوحش بیان نمیشه. بعد بگیم حالا چرا برای امیرالمومنین صریحا نه. علی حال ببینید، حالا این نهایتا یک نکته است که جواباش هم همیناست.
بله
این استدلال من اقتضاش این بود که فقط زمان پیغمبر باید دولت باشه. اونا تو عدله نفت، هفته آینده هر چی دلتون میخواد تو عدله نفت بگید. ببینید همیشه بحثا رو مدیریت کنید و الا نمیتونید جمعش کنید. الان ما عدله اثباتی، دقیق بفرمایید دوستان صحبت نکنن چه همینطور صحبت میکنن با هم، مباحثه بذارید بعد از کلاس. ببینید ما الان داریم عدله اثبات رو نقل میکنیم، شما دارید میگید یه آسیب داره، خب اون عدله نفیه. و ما ممکنه تو عدلی نفت که بیان بحث خواهیم کرد دیگه، اتفاقا اولین دلیل ما همین دلیل عقلی که حال بعد میاریم، حال یا قبول میکنیم یا رد میکنیم. اما الان تو ادله اثباتی. این دلیل که من آوردم اقتضاش اینه که فقط دولت زمان پیامبر باشه، این یه نکته. یه نکته هم ببینید چرا مثلا گاهی فراموش میشه، چرا بخواستم یه هفته یه روز بودنشه. من بارها گفتم ما الان شکل حکومت رو بحث نمی کنیم که شما بگید این که یک حکومتی بیاد در رأسش هم ولی یه فقیه باشه، فقیه دست بگیره با اشکالاتی که داره، اون یه بحث دیگه است. لذا ما بارها گفتیم تشکیل حکومت، اما حالا شکل حکومت به چه شکلی باشه یکی از مسائل بود دیگه، نه مسئله چندومه که بنا داریم بحث کنیم. و لذا به ما نسبت ندید که ما الان ما داریم دلیل اثبات رو میگیم. اصل حکومت حالا شکل اجراش چجور باشه ممکنه بحث کنیم، ممکنه به همین رسیم که تنها راهش همینه، ممکنه نه بگیم که راه های مختلفی میتونه، اینم یه شکل بشه. بحثا به هم نریزه، شلوغ نشه. اگر اجازه بدید ببخشید بفهمید شما خیلی مظلومای دار نگاه میکنید ولی آخری باشه، سوال آخر. آخر چرا دقت نکرد کسی که این حرف رو زد بلا فاصله گفت لکن اختلاف است که باید به نسب پیغمبر باشه یا به انتخاب امت. سنی ها میگن به انتخاب امت، ما میگیم به نسب پیغمبر. این مال زمان غیبته، عبارت های بروجردیه دیگه. لذا گفتم نه ایشون فقط، خیلی بحثشون مربوط به امامت شیعه است، نه بحث تشکیل حکومت که حالا ممکنه شکلاش هم فرق بکنه. به همین خاطر ایشون صفحه بعد که اومد گفت قدر متیقن از ولایت فقیه همون مواردی است که شارع راضی نیست به ترکش، اما جنگ و جهاد و مرز و تشکیل و حکومت نه. ما اون عبارت رو کار داشتیم. اجازه بدید ببینید این روایاتی که داریم در ادله، همین بخواد برگتون هم نگاه کنید، حالا قاعدتاً تو پاورقیه ها، تو پاورقیه، حالا صفحه 11 یا 12 نمیدونم. ببینید چقدر روایت این لابد دل ناسه من امارتن برتن او فاجره، در واقع این داره ضرورت تشکیل حکومت رو میگه. الامارت خیر من الحرج، یا حرج و مرج دیگه، حرج و باهی با میخوانم ساکن باید بخونیم، حرج. لا یهل لثلاثت نفر یکونون به عرض فلات الا امرو علیهم احدهم. میگه سه نفر اگر بودی که اونو امیر کنی، چون میخواد یه مسافرتی درستی انجام بدیم، یا از اینا بگذاریم خود قرآن. ببینید قرآن برای امر به معروف نهی از منکر نهاد، به اصطلاح پیشنهاد تشکیل نهاد میده، میگه ول تکن منکم امتون یدعون الی الخیر، امتون یأمرون بالمعروف ینهون عن المنکر. اگر برای امر به معروف و نهی از منکر باید یه امتی در جامعه اسلامی باشه، حالا جالب اینه که قرآن میفهمد تو امتون، اینا رو از قرآن فضلا در بیاریم استفاده کنیم. نفرمود ول تکن منکم جماعتون، تو اون آیه گفت لولا نفر من کل فرقه منهم طائفه، در جای دیگه ولیشهد عذابه هما باز طائفتون من المؤمن. اما اینجا نه تعبیر طائفه داره نه تعبیر جماعت، میگه امت. امت آقایون میگن به جماعت مؤتلفه، یعنی که بعضی به بعضی منظم میشن، دارای برنامه هستن. الجماعت مؤلف من افراد لهم رابطتون کزمهم. میدونی از کجا داره بودن؟ چون امت از ام دیگه، ام یعنی ریشه، اینا به یه ریشه برمیگردن. و وحدتون یکونون به ها کل اعضا، امت به این معناست، در واقع یه دولت کوچیک. این میشه دیگه یک، بگید وزارتخونه، هر چی میخوام بگید. میگید در برای امر معروف و نهی از منکر یه چنین نهادی لازمه. در طول تاریخ هم که میدونید نهاد حسبه، این کلمه رو هم ما داریم هم غیر ما دارن، عامه دارن. ببینید وقتی که پیشنهاد نهاد حسبه داده میشه، پیشنهاد یه امت با این کلمه که با این دقت که روش کردیم، به نظر میرسد که حالا اگر بخواد این اهداف پیاده بشه که امر معروف و نهی از منکر یه بخششه، البته بخش مهم میشه، اما صلاح مردم، صداد جامعه، فلاح مردم، این که امت به طرف معنویت حرکت کنه، چیزایی که حالا تو اهداف حکومت میگن. ببینید من فکر میکنم اگر این مجموعه رو در نظر بگیریم، نمیشه بدون حکومت. یا هی دارن تو نوشته هست دیگه، اینا رو ببینید، اون روایتی که حضرت امیر در مقابل خوارج مطرح کردن، خوارج حرفشون چی بود؟ میگفتن لا حکم الا لله، ولی زمان میگفتن که چرا امیرالمومنین حکومت رو دست گرفته، حتی به معاویه هم این اشکال رو داشتن. اینجا بود که حضرت امیر فهمودن کلمت و حق، چون نمیشه بگید که این کلام درست نیست، چون سه جای قرآن اومده لا حکم الا لله، اما گفتن این کلمت و حق یراد و بها الباطل. ما معمولا هم میدونید، یه روزم گفتم این یراد و بها یعنی کلمت و حق، که ارید منها الحق. چی ارید منها الحق؟ خدای متعال، چون کلام حال خداست. اما این خوارج دور از شأن شما نافهم استفاده دارن میکنن از این کلام باطل. شاید این بها اومده به جای منها، همین معنای استفاده تو یراد خوابیده، و الا قانونا حضرت باید بگن منها الباطل، کلمت حق یراد و منها الباطل، نه کلمت حق ارید منها الحق، اما استفید منها الباطل، در واقع ابزاری شده برای خوارج. لذا با بای استعانت اومده، با بای استعانت یراد و بها الباطل. بعد همونه خود چرا باطله؟ چون اینا میخوان بگن امارت نباشه، دولت نباشه، در حالی که امارت برای انسانها لازمه، مؤمنین کارشون رو بکنن، حالا کفارم بهرهشون رو ببرن، که حدیث رو بخونید. دوستان یک روایتی که به نظر من خیلی در این زمینه فصل الخطابه، روایت امام رضا علیه السلام، و من چون این روایت رو میخواستم حتی از ادله خاصه میگیرم که دیگه نیاز به اون مقدمات عقلی هم نباشه، سندش هم بررسی شده، میخواد روایت رو بخونیم، حالا سندش میمونه برای هفته آینده. ببینید در این روایت امام رضا علیه السلام در بیان جعل وجوب اطاعت از اولوالامر بیان دارن، میگن لا نجد و فرقتن، حدیثو دارید دیگه، دارم بعضی ها میگردن صفحه چنده؟ 12. لا نجد و فرقتن من الفرق ولا ملتن من الملل بقو و آشو الا به قیمن و رئیس. پس این ضرورت تشکیل دولت، و لما لابد لهم من فی امر دین و دنیا فلم یجز فی حکمت الحکیم ان یترک الخلق من ما یعلم یا من ما یعلم الحکیم انه لابد له من. آیا خدا میتونه بدون اولوالامر بگذاره؟ ولا قوام لهم الا به، به طوری که فیقاتلون بهی عدوهم، اگه لازم شد با دشمنان بجنگن. یقسمون فیعهم، بیت المال رو تقسیم کنن. یقیم لهم جمعهم و جماعتهم، ملت رو جمع کنه. یمنع ظالمهم من مظلومهم، قوه قضاییه باشته باشه که بتونه جلو ظالم رو بگیره. و منها انه لولم اجعل لهم اماما قیما امینا حافظا مستودعا. اینجا رو دقت کنید، لدرست المله و ذهب الدین و قیرت سنن و احکام. یعنی میخوان رسالت دولت هم بیان کنن. رسالت دولت اینه که ملت یعنی امت اسلامی و دین، دین هم که معناش معلومه، حفظ بشه، سنن و احکام هم عوض نشه، اجرا بشه. ببینید این روایت دو تا سند داره که میخوانید اگه لازم هم باشه من یه توضیح انشاءالله هفته آینده میدم. ما از این دو سه از این سند که بحث کنیم میریم سراغ ادله نفی انشاءالله هفته آینده. Thank you.